اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه گفت شنود ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. اما قبل از تقدیم برنامه در سر آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. بستر برخورد موتر قطعه 02 امنیت ملی با ماین کنار جاده در ولایت ننگرهار امروز چهارشنبه دو نفر کشته شد و ده نفر دیگر زخمی شد. این رویداد حوالی ساعت 10 پیش از چاشت به وقت محل در مقابل موترفروشی ها در ناحیه چهارم شهر جلال آباد به وقوع پیوست. دفتر ولی ننگرهار گفته است که هدف این انفجار موتر نیروهای قطعه 02 امنیت ملی بود که در نتیجه آن دو غیر نظامی کشته شدند و ده نفر دیگر زخم برداشتند. مقام های قطعه 02 امنیت ملی تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته و هیچ گروهی نیز تا حال مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه با نگرانی از تداوم خشونت ها در آن کشور گفت که غیر نظامیان قربانی اصلی منازعه هستند. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در ماه گذشته میلادی 280 غیر نظامی به شمول 109 کودک در نقاط مختلف افغانستان در نتیجه رویدادهای ضد امنیتی کشته شدند. آقای فرهنگ گفت که در ماه گذشته کم از کم 634 غیر نظامی هم زخم برداشتند و گفت که جناح‌های درگیر جنگ نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نمی‌کنند. این اصطلاحات آقای فرهنگ یک روز پس از آن بیان شد که در تازه‌ترین مورد در نتیجه انفجار ماین‌های مغناطیسی سه‌شنبه شب در غرب کابل که بس‌های شهری را هدف قرار داد دست کم 10 نفر کشته شد و 12 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتنامه‌ای را به فاتو بن سودا سرانوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم فرستاده است و خواهان تحقیق جنایات انجام شده علیه خبرنگاران در افغانستان در یک سال گذشته شده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که طی یک سال گذشته 11 خبرنگار و همکاران رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند و این سازمان دوسیه‌های آنها را برای تحقیق و بررسی اتهام جنایت جنگی به سرانوال ارشد محکمه بین‌المللی سپرده است. در اعلامیه از کشته شدن کارمندان و خبرنگاران تلویزیون انعکاس در جلال آباد، رادیو صدای غور، رادیو آزادی در هلمند، خبرنگاران الجزیره و اسوسییتد پرس در غزنی و تلویزیون خورشید در کابل یادآور شده است. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که پنتاگون با سایر اداره‌های آمریکا کار می‌کند تا مسئولیت آن در شهروندان افغانستان تأمین شود که با قوای آمریکایی مستقر در افغانستان همکاری داشتند. جان کروبی گفته است که ایالات متحده می داند که نسبت به آن در شهروندان افغانستان که با قوای آمریکایی مستقر در آن کشور همکاری کردن مسئولیت دارد و واشنگتن از خطراتی که همکاران محلیشان در افغانستان به خاطر قوای آمریکایی متقبل شدن و هنوز هم با آن مواجهن واقف است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفت که با سایر اداره های ایالات متحده از جمله وزارت خارجه آمریکا کار میکند تا به این مشکل رسیدگی شود، اما تاکید کرد که این اقدام مستلزم دقت است. این اظهارات آقای کوربی پس از آن بیان شد که حکومت بریتانیا اعلام کرد که همه شهروندان افغانستان را که با قوای بریتانیایی همکاری داشتند به بریتانیا انتقال دهد، زیرا پس از خروج قوای بین‌المللی از آن کشور زندگی آنان با خطر بیشتر مواجه خواهد شد. رسانه های ایرانی امروز چهارشنبه گزارش دادند که بزرگترین کشتی جنگی قوای بحری آن کشور آتش گرفت و در خلیج عمان غرق شد. بر اساس این گزارش کشتی خوراک قوای بحری ایران در نزدیکی بندر جاسک غرق شد، اما همه خدمه آن به صورت مصون تخلیه شدند. تا حال در مورد علت این آتش‌سوزی خبر در دست نیست. کشتی خوراک یکی از معدود کشتی های قوای بحری ایران بود که قادر بود به سایر کشتی ها در بر مواد سوخت فراهم کند.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت بوده و از گزند روزگار در امان بوده باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با شما هستم. با تعقیب تعهد ناتو مبنی بر حفظ حضور غیر نظامی آن سازمان در افغانستان، اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان گفته که در صورت ضرورت ممکن نیروهای هوایی خارجی بعد از تکمیل روند خروج از افغانستان با نظامیان افغان کمک کنه. ابعاد حقوقی و عملی شدن کمک ها، چگونگی حمایت از نیروهای هوایی افغان، تربیت کادرهای علمی و مسلکی و نوعیت تجهیز و کاهش مشاوران نظامی از جمله مسائلی هستند که در برنامه امشب مورد بحث قرار میگیره. محترم داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات از کانادا، و محترم دکتر اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی نظامی، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه. جناب قیومی صاحب، آواز ما رو دارین؟
بله میشنم. سلام خدمت شما و مهمان برنامه و همه بیننده های عزیزی صدای آشنا.
تشکر میکنم. جناب قیومی صاحب، اگر در مورد ابعاد حقوقی حضور و خروج نیروهای نظامی خارجی سخن آغاز بکنیم، از لحاظ حقوقی حضور نیروهای خارجی در یک کشور چه تعریفی خواهد داشت؟
خب در ارتباط به حضور نیروهای امریکا در افغانستان، البته آنچه که سبب شد که نیروهای خارجی در افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر حضور پیدا بکنند، بر مبنای تصمیم گیری شورای امنیت بود و بنابر آنچه که از طرف شورای امنیت فیصله شد و یکی از مواردی که در شورای امنیت تاکید میشه، اگر یکی از اعضای شورای امنیت و کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد از در اونا مورد حمله از کشور بیرونی قرار میگیرن، بحث دفاع مشروع مطرح شده که این یک بحث بسیار طولانی است که در اینجا امکانات پرداختنش بسیار کم است. بر اساس امو فیصله شورای امنیت، مسئله دفاع مشروع پس از 11 سپتامبر نیروهای امریکا در افغانستان حضور پیدا کردن، یعنی حضورشان تا حدودی از قبل یک حضوری تعریف شده بود. اگرچه با وجود مسئله شورای امنیت و تصمیمی که اتخاذ به خاطر حضور نیروهای امریکا در افغانستان، بلکه از تحلیلگرها از آغاز حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا اکنونم دیدگاه متفاوت داشتن، حضور نیروهای خارجی را در واقع در افغانستان در تضاد و مسئله حاکمیت ملی افغانستان، بحثی ای که نیروهای خارجی در بسا مسائل داخلی را یا قانون افغانستان نقض کردن، عملیاتی در مناطق مختلف در روستاهای افغانستان داشتن که در اثر او تبعات بسیار منفی داشت، که در بسا از عملیات ها با دولت افغانستان هماهنگی نشده بود. یکی از عواملی که جمهوری پیشین افغانستان آقای کرزی روابطش با امریکا تیره شد و حتی پیش از پایان دوره آقای کرزی مسئله امضای موافقت نامه امنیتی افغانستان امریکا مطرح شد، آقای کرزی امتناع ورزید، اتاقلوی جرگه دایر شد، رئیس جمهوری پیشین افغانستان آقای مجددی مرحوم، اونا هم تاکید شانه بود که موافقت نامه امضا شود. روی هم رفته مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان تا حدودی زیادی از یک طرف دولت افغانستان اقصان در جمهور غنی تا حدودی خوشبین بوده، در این زمان تعدادی از گروه های سیاسی تا گروه های جهادی اونا هم مخالف بودن، به دلیلی که در بحث و مسائل قبلا اشاره کردم نیروهای خارجی بدون رعایت مسائل داخلی یا قانون داخلی اونا عملیاتی خودسرانه هم داشتن.
و قبل از اینکه در مورد کمک نیروهای هوایی نظامیان خارجی صحبت بکنیم، استدلال شما از محاسبات خروج نیروها از افغانستان در حال حاضر چیست؟
شما در جریان هستین که رئیس جمهور بایدن در صحبت و در سخنرانی که در ارتباط به تصمیمش داشت، اونا چند دلایل اونا مطرح ساختن، از جمله ای که حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از تحول 11 سپتامبر 2001 زمانی که القاعده و طالبان، البته بیشتر القاعده در همکاری با طالبان امریکا را هدف قرار دادن، به اساس دفاع مشروع به امریکا نیرو در افغانستان فرستاد و حکومت طالبان سقوط کرد. هدف محوریشان، مخصوصا آقای بایدن، هدف محوری حضور نیروی امریکا در افغانستان هدف قرار دادن یا کشتن بن لادن تلقی کرد. بر اساس محاسبه امریکا، رئیس جمهور بایدن خب به این هدف امریکایی ها رسیدن، اما از طرف دیگه باورشان این رحیافشانی است که در کناری که بن لادن کشته شد در افغانستان گروه های افراطی تا حدودی ضعیف شدن، شبکه القاعده ضعیف شد و محاسبه کنونی رئیس جمهور بایدن و تیم آقای بایدن تا حدودی این است که تهدیدات زیادی از طرف افغانستان متوجه امریکا نیست. القاعده متلاشی شده، ادامه حضور نیروی امریکا در از مدت به منافع و مصالح امریکا نیست. امریکا درگیری های زیادی داره هم در سطح نظام بین الملل، از جمله مسائل داخلی، مسئله اقتصاد امریکا.
ممکن است تعهدی که امریکا با طالبان بسته بودن هم مطرح باشه؟
من فکر میکنم اگر تعهد طالبان خب در گذشته با دولت ترامپ صورت گرفت، یعنی آقای بایدن زیاد مکلف نبود آنچه که بین آقای ترامپ و بین طالبان صورت گرفته با او مکلف باشه، یعنی موافقتنامه‌ای که بین طرفین امضا شد، یعنی بایدن زیاد ناگزیر نبود که بر اساس او موافقتنامه اقدام بکنه، تصمیم بگیره. خود آقای بایدن در گذشته زمانی که معاون آقای اوباما بود، در اون زمان هم مخالف حضور نیروهای امریکا در افغانستان بود. یعنی جنگ افغانستان در دراز مدت، یعنی حضور نیروهای امریکا را در افغانستان به نفع مردم امریکا و منافع امریکا نمیدانست. آقای بایدن هم در زمانی که معاون رئیس جمهور بود و همی که در دوران کمپاین صحبت و سخنرانی هایی که داشت، منتقد وضعیت جاری افغانستان است، به این معنا که از عمل کردی رهبرای سیاسی که امریکا با اونا همکاری داشته، از جمله رئیس جمهور غنی و آقای کرزی، در مجموع تیم سیاسی که بعد از دولتی بعد از 2001 در افغانستان شکل گرفت، امریکایی نزدیک با امریکا داشت، از کارکرد این گروه راضی نیست. یعنی امریکا در محاسباتی که داشته به این نتیجه رسیده که با وجود همکاریایی که از طرف امریکا صورت گرفت، از طرف جامعه جهانی صورت گرفت، در افغانستان پیشرفتی در حوزه دولت سازی، در حوزه تغییر اجتماعی، در مسئله نهادی نشدن دموکراسی صورت نگرفته و در عین زمان فساد گسترده و سازماندهی شده در دولت وجود داشته. ما در دراز مدت جای سرمایه گذاری بکنیم که ممکن است عین 20 سال گذشته یا دو دهه گذشته دوباره تکرار شود. یکی از عوامل تصمیم گیریش هم روی امی محاسبه بوده.
بله. قیومی صاحب، وزارت دفاع افغانستان میگه که حالی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن، در صورت ضرورت نیروهای هوایی نظامیان خارجی و نظامیان افغان کمک میکنه. با وجود از اینکه امریکا در کوریا و مثلا سایر نقاط دور و نزدیک پایگاه ها داره، اما آیا اینطور یک چیز امکان پذیر است؟
خب در چارچوب دو موافقتنامه‌ای که افغانستان با امریکا امضا کرد، یکی موافقتنامه استراتژیک است، سند استراتژیکی که 10 سال قبل امضا شد، و یکی موافقتنامه امنیتی که بعد از پایان دوره آقای کرزی و در اوایل کاری رئیس جمهور غنی امضا شد، موافقتنامه امنیتی. اگر امریکا بر اساس محتوا و مفاد هر دو موافقتنامه عمل بکنه، طبیعتاً یکی از مسائلی که در سند استراتژیک بیان شده و تصریح شده این است که افغانستان یکی از کشورهای متحد ناتو است، خارج از قلمرو سنتی ناتو است، بنا به توجه به اینکه یکی از متحدین ناتو است، هر نوع مشکلی که یا عملاتی که از طرف نیروهای تروریستی متوجه افغانستان میشه، امکاناتی تهدید بیشتر میشه بر حکومت افغانستان، ناتو و امریکا و این کشورها بر اساس همین موافقتنامه اینا مکلف هستن که از افغانستان حمایت بکنن. من فکر میکنم صحبتی را که وزیر دفاع افغانستان هم داشته عمدتاً بر اساس مفاد موافقتنامه استراتژیک و موافقتنامه امنیتی هم با امریکا هم با ناتو امضا شده، بر همین اساس اونا دیدگاهشان ارائه کردن. خب این بستگی داره به امریکا و ناتو که پس از خروج نظامی چقدر اونا متعهد هستن به همکاری های دراز مدت، هم همکاری های اقتصادی و هم همکاری های نظامی. سرمنشی ناتو هم اخیراً در صحبتی که داشت سه مسئله را او بیان کرد. اگر بر اساس آنچه که سرمنشی ناتو بیان کرد همکاری صورت بگیره، من فکر میکنم نگرانی یا سطح نگرانی کاهش پیدا بکنه. مسئله اولی که سرمنشی ناتو تأکید کرد ادامه همکاری های اقتصادی یا همکاری های دوامداری اعضای ناتو به افغانستان است. بحث دوم و خیلی بسیار میتونه سازنده باشه مسئله ارتقای ظرفیت ارتش ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان است که هنوز پلیس افغانستان، ارتش افغانستان با وجودی که اگر ارتش بسیار فعال هستند در منطقه، خب ضرورت دارن به ارتقای ظرفیت، ضرورت دارن به همکاری دراز مدت امریکا. زمینه سازی و تحصیلی افسران نیروی ارتش و پلیس افغانستان است در کشورهای غربی که زمینه را اونا فراهم بکنن که اونا بیان به خاطر پیشرفت دانششان تحصیل بکنن.
تشکر جناب قیومی صاحب. حالا صحبت خود با آقای اسحاق اطمر راجع میسازیم. با اجازه شما دکتر صاحب اطمر، با سلام دوباره به شما. وزارت دفاع افغانستان میگه که توانایی قوای هوایی افغانستان افزایش یافته، اما در حال حاضر با تشدید حملات و تسلیح مخالفین با وسایل بسیار پیشرفته اومدن، مقاومت نیروهای افغان تا چی وقت دوام خواهد کرد و نیاز به این که نیروهای هوایی نظامیان خارجی به نظامیان افغان کمک میکنه از نظر شما تا چی حد امکان پذیر است؟
تشکر. باورم است که وقتی که نیروها کاملا از افغانستان خارج شد، بعد از او مردم افغانستان میتونند قضاوت بکنند که واقعا جامعه جهانی، کشورهای عضو ناتو و امریکایی ها واقعا با تعهداتی که با جانب افغانی دارند به او عمل میکنند یا خیر. من فکر میکنم تا روشن شدن از این وضع هر نوع پیشبینی از وضعیت نادرست خواهد بود. درست است که وزیر دفاع افغانستان شاید گفته های داشته باشند، اطمینان داشته باشند، ولی باور ما ایست که تا که عملا ما می تعهد در عمل نبینیم، بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان می برایند، دیگه باور کردن با این تعهدات تا اندازه مشکل است. من گمان میکنم که یکی که ظرفیت نیروهای نظامی ما فعلا چقدر است، یقینا که چشمگیر است و اینا در یک استاندارد بسیار بلند و عالی قرار دارن، تعهد دارن و آموزش کافی دارن، تجهیزات کافی دارن. باور ما ایست که اینا بتانن خودشان از مکلفیتی که دارن از او به درستی بدر بیاین.
دکتر سبوازی دفاع آقای اسدالله خالد از حمایت ناتو از نیروهای افغان در حال صحبت میکنه که افغانستان یک بخش مهم از دستور کار نشست تازه وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو است. تصمیمی که در مورد قوای نظامی افغانستان گرفته شده و گرفته میشه چقدر میتونه که به نفع او کشور باشه؟ آیا حرفای است این مورد که تا حال گفته نشده؟
چیزی که ناتو و منشی عمومی ناتو در گپای خود اظهار داشتی بود که اینا از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت بکنن برای ظرفیت سازی این نیروها هم در داخل افغانستان هم بیرون از افغانستان. اینا تعهد دارن تجهیز نیروهای امنیتی و تادیه امو بخش مالی نیروهای امنیتی را اینا عهده‌دار هستند. این را تعهد کردن و در تاریخ 14 جون کشورهای ناتو باز در مورد افغانستان نشست خواهد داشتن و باور میکنم که اینا در این نشست تعهدات خود را دوباره تکرار کنن و تایید کنن و به اصطلاح راهکار جدید را بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان میبرایند بر افغانستان روی دست داشته باشند و با کمک‌های مداوم خود اینا ادامه بدن. من فکر میکنم اگر نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز لازم داشته باشند و کمک لازم و پشتیبانی لازم در صورت ضرورت برای اینا آمده شود، اینا توانمندی دفاع مستقلانه از کشور دارن.
و این کمک ها گفته شده که تا سال 2024 ادامه می داشته باشن، بعد از او چه خواهد شد؟ این که نیروها میرن و این کمک ها تمام میشه، چی فکر میکنین؟
باور ما ایست که او تعهد تا سال 2024 یک فاز از این کمک ها بود. این که افغانستان، خب قسمی که رئیس جمهور افغانستان میگه اینا میتونن تا 2024 تمام مصارف جنگی و مصارف دولتی خود از بودجه ملی خود تامین کرده بتانن از منابعی که در داخل و دسترس دارن، یقینا که یک مشکل موجود خواهد آورد. ولی یه منتفی نیست اگر ما بگیم که بعد از سال 2024 امکان داره کشورهای جهان باز هم یک فاز جدید کمک‌های خود به افغانستان ارائه بکنن و این به معنای ختم همکاریشان نخواهد بود. یعنی سال 2024 به معنای ختم و پایان همکاری جامعه جهانی به افغانستان نیست، بلکه این نظر به موقعیت افغانستان در سال 2024 بالاخره اونا تصمیم خواهد گرفتن که با کمک‌های خود همچنان ادامه بدن یا راهکار جدید را در این مورد برای خود اختیار کنن.
و شما به منابع داخلی افغانستان اشاره کردین که حکومت اون کشور منابع داخلی خود اشاره میکنه، تنظیم مالیات است، شارههای تجارتی است، ترانسپورت است و استخراج معادن. تا سال 2024 فاصله زیاد نیست. این همه امکانات در داخل افغانستان امکان پذیر خواهد بود در کدام شرایط که جنگ هنوز هم ادامه دارن؟ بله،
چیز بسیار مهم و او عبارت از حلقه فساد است در داخل نظام. شما میبینین وزیر مالیه خودشان در رسانه ها گفتن که روز 8 میلیون دلار تا 8 میلیون دلار حیف و میل میشه در گمرکای ما رشوت گرفته میشه. اینال شما حساب بکنیم که ما روز 8 میلیون دلار عاید گمرکی داشته باشیم و این را بتانیم مدیریت بکنیم، در ماه 240 میلیون دلار میشه در حدوده و به این ترتیب در سال چقدر میشه، این یک مدرک است. و به این ترتیب اگر معادن ما سرش کار بکنیم و یا منابع دیگه انرژی را سرش کار بکنیم، مثلا تاپی میتونه، اگر پروژه تاپی تا او وقت عملی شود سالانه صدها میلیون دلار به افغانستان میارد. اگر منابعی که ما میتونیم در طول یک سال دو سال به او دسترسی پیدا بکنیم، او میتونه کمک بکنه. و دیگه این که ترانزیت و تجارت ای بسیار مهم است که از نظر موقعیت جغرافیای افغانستان در چهارراه تجارتی قرار دارد و این چهارراه تجارتی میتونه یک بخش اعظم از ضرورت‌های مالی افغانستان را تامین بکنه.
پس برمیگردیم به کمک های نیروهای هوایی خارجی به افغانستان. از زمان اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ناآرامی ها در نقاط مختلف و کشور افزایش یافتند. آیا فکر میکنین که با تشدید حملات طالبان بار دیگر به سر اقتدار شوند و افغانستان میدان جنگ و آزمونگاه سلاح ها قرار نگیرد؟
من فکر میکنم ایرا امروز کل دنیا میفهمه، مخصوصا کشورهای منطقه به این توافق رسیدن. شما دیدین که توافق از اینهایی بود که امارت طالبانی قابل احیای مجدد نیست و هیچ کشور نه در دنیا نه در داخل افغانستان طرفدار احیای امارت اسلامی در افغانستان است. این قضیه منتفی است و این که چرا جنگ ها تشدید یافته، مخالفین و یا طالبان و استخبارات پاکستان تلاش از اینا ایست که تا اینا همه فشار از زیاد بسازن تا با خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان اینا دولت افغانستان مجبور به تسلیمی نمایند، که به گمان شخصا من فکر میکنم که یک محاسبه نادرست و غلط است. اگر اینایی که فکر میکنند که این کار ممکن است، ما باور میست که اگر طالبا با سر تا سر کشور حاکمیت هم حاصل کنند، مردم مقاومت میکنند. برای اینکه او اندیشه امروز در بین مردم جا ندارند، مردم را قبول نمیکنند. و افغان ها کسای هستند که در طول تاریخ چیزی را که نپذیرفتن ذهنشان برای قبول از او آمادگی ندارن و مخالفت میکنن. یعنی ادامه جنگ خواهد بود اگر طالبا باز هم با اون مفکوره که اینا امارت اسلامی را احیا بکنن اینجا بیان و مردم اینا را بپذیره، اینا ممکن است. بهترین راه برای قطع جنگ ایست که راه صلح و راه مذاکره است، که هم افغان ها خود دو ببینن. اگر طالبا از آجنده استخبارات پاکستان و دپت استراتیجی پاکستان یا عمق استراتیجی پاکستان خود بیرون کنند، من فکر میکنم این برای پذیرش طالبا در بین جامعه افغانی فرصت خوب خواهد بود. در غیر از او، وقتی که نه شوروی ها تانست و نه امریکای ها تانست و امروز نه پاکستانی و نه پنجابی و نه طالب هم خاطران است که بزور سر مردم افغانستان اینا حکومت کنند.
جناب دکتر سپ، با تشکر از توضیحات شما و آقای داود قیومی، وقت برنامه هم به پایان رسیده. در امینجه به صحبت خاتمه میدیم. سپاس از شما.
تشکر.
خب شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدین نظریات مهمانان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.